الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الله تعالى در برنامه فروردگار و در سنت الهی وقتی که انسان فکر کنه، بررسی بکنه، این میبیند که الله تعالی در طول تاریخ برای سعادت انسان دین را فرستاده است و همه ادیان سماوی که در طول تاریخ قرار داشتن از جانب الله بودن، به وسیله انبیاء علیهم الصلاة والسلام ابلاغ شدن. تمام این ادیان در یک محور چرخیدن، محور یکی بوده و اون محور اصول اعتقادی توحید وحدانیت پروردگار. دیانت در طول تاریخ در حیات بشر و زندگی بشر همه ادیان بر محور توحید قائم بودن، یعنی اکتافرستی یا فرستش تنها خدای واحد و لا شریک و الهکم اله واحد، معبود شما یک معبوده که لایق عبادت، لایق بندگی، لایق فرستش، و همه ادیان سماوی بر محور معاد و اعتقاد به قیامت چرخیدن و اصول اعتقادی در تمام ادیان سماوی تغییر نداشته. اصول اعتقادی همه انبیا مشترکان، تمام ادیان مشترکان در اصول اعتقادی، همه اعتقاد دارن. اعتقاد تبلیغ شده که قیامت بر حق حساب و کتاب هست و اللہ تعالی از بندگانش حساب و کتاب میگیره. همه ما در میدان محشر فاسخ بدیم و از همه ما سوال خواهد شد و جواب عمل کردمون را برگه اللہ تعالی بدیم. همه ما مسئولیم. و سومی اصول اعتقادی که محور بوده برای ادیان سماوی در طول تاریخ رسالت بوده و نبوت بوده است و اعتقاد بر این که انبیاء علیهم السلام که از جانب الله فرستاده شدند و وحی به اونها فرستاده شده، رسالت بر حق. چرا که ادیان سماوی را، تمام ادیان و دین ها را انبیاء ابلاغ کردند و رساند و اونها پیام‌آور الله تعالی بودند، پیام‌آور سعادت برای بشر بودند. این سه تا اصول اعتقادی در هیچ دوره در هیچ دینی تغییر نداشته، واحد بوده، یکی بوده و اینا محورهای اصلی دیانتا. اما در طول تاریخ در این شریعت ها احکام متفاوت بوده و احکام را الله متفاوت نازل کرده. برای چه؟ برای انکه شرایط متفاوت بوده، مقطع متفاوت بوده، زمان متفاوت بوده، بر حسب نیاز مردم، بر حسب شرایط مردم. و احکام الله تعالی تفاوت داشته است. و کل زندگی بشر تفاوتش در با توجه به شرایط، با توجه به نیاز، با توجه به زمان، با توجه به روز، در هر زمان نیاز متفاوتن، در هر زمان تقاضای حالات، تقاضای شرایط یکی نیستم. لذا این ادیان این تفاوت ها داشتند، همه ادیان تفاوت هایی را داشتند و متفاوت بودند. و این سنت الهیه، الله هیچ وقت بر یک روش پا فشاری نکرده، یک روش ها نگذاشتند. شما پنج تا نماز میخوانید، شاید بعضی دو تا نماز خواندند، بعضی یک نمازی داشتند. و حج بر تمام در ادیان سماوی گذشته بیشترین نظر اینه که زمان ابراهیم را افتاده، از جلوتر نبوده. و تمام این تغییرات در شریعت های گذشته و اینها بر اساس تغییر زمان، تغییر حالات، تغییر شرایط، تغییر نیازهای بشری است. و شما بینید به پزشک می روید، پزشک هم شما را یک نسخه می دهد، مزاج شما را نگاه می کنه، اینه می خورید می گه 15 روز دیگه بیا، نسخه را عوض می کنه. چرا که انسان با مزاجش هم در حال تغییره و باید پزشک ماهر و حکیم یعنی طبیب باید نفس را نگاه بکنه که این نفس چگونه کار می کند، چه نیازی داره بشر، چه نیازی داره جامعه، بر اساس او جامعه پیش برود. ببین دین اسلام در احکام اعتقاد، اعتقاد حضرت ابراهیم، اعتقاد حضرت موسی، حضرت عیسی، که هر یکی از اینا شریعت مستقل داشتن، تمامشون احکامشون تفاوت اعتقاد یکی است، ولی در احکام تفاوت کم و بیش است. و کمترین تفاوت که ما داریم دین اسلام داره به حضرت ابراهیم علیه السلام داره، ولی با بقیه همه تفاوت های موجود هست. و این تفاوت برای چیه؟ برای مقطعه، برای زمان، برای شرایط. الله تعالی تسهیلات بندگان، آسانی بندگان را الله تعالی در نظر داشته همیشه، نحوه تربیت تفاوت کرده است. و عزیزان من، خود دین اسلام شما نگاه بکنید که در دین اسلام هرچه که مردم مکه اصرار کردن که قرآن یک دفعه نازل بشه، الله قبول نکرد، کتاب به تدریج نازل کردن. یک روزی بود که مردم نماز نداشتن، نفل میخواندن و نماز الله فرض گردانید. و اول که نماز فرض گردانید، ببینید دو رکعت الله فرض کرد. ابتدا نماز آمد دو رکعتی بود، روایت صحیح بخاری شریف هست. و چرا دو رکعت الله کرد او زمانه که تازه مردم، تازه مسلمان هم. و لحاظه بگذار سرشون آسان بشه، به نماز عادت کنند، یک مرتبه بتوانند نماز بخونند. و نماز ابتدا در مکه مشکل داشت، مردم با مشکل توی در راه دو نفر سه نفر جای مخفی می شدن نماز می خواندند. نماز آسان نبود، زودتر نمازشون بخونند و برن، زود فارغ بشن. ولی وقتی که امنیت بیشتر شد، آسانی بیشتر شد، الله دو رکعت چار رکعت کرد و نماز چار رکعت شد. ولی نماز سفر الله تعالی دو رکعت گذاشت، چرا که برای مسافران چار رکعت الله تعالی دو رکعت تخفیف داد. نماز جمعه که آمد، این وقت نماز چار رکعته، نماز ظهر چار رکعته، نماز جمعه را الله دو رکعت قرار داد. که این جمعیت جمع میشه از جاهای مختلف میآید و آسانی بشے اللہ آسانی رہ تغییرات آورد اللہ تعالی و لہذا آسان کرد اللہ تعالی و قرآن عظیم الشان 23 سالامات و روزہ خیلی بہتر فرض شد، زکات بعد فرض شد و نصاب تعیین شد، حج سال 8 هجری مثلا دستور حج آمد و سال 9 اولی حجی که مسلمانان انجام داده به عنوان حج فرض سال 9 هجری بود و آخری سال 10 هجری خود آن حضرت تشریف آوردن که بی احکام تمام به تدریج بر حرف نیاز محرمات هم مردم نماز می خواندن شراب هم می نوشیدن در خود مدینه منوره حرمت شراب نیامد مشروع حرام نبود بعدن الله حرامش کرد این همه محرمات حرمت ها به تدریج و فرائض به تدریج احکام به تدریج برای اینکه بر مردم آسان بگذاره بر مردم سخت نباشه کم کم عادت کنن و این از انجاست که الله تعالی مهربانه و ادیان سماوی رحمت الله زحمت الله نیستن سختی نیستن آسانی در دین الله آسانی قرار داده دین آسان قرار داده است ثواب و اجر و تاثیر هم دین و احکام الهی در زندگی ما بسیار بزرگ و درخشانه سازنده انسان را می سازند ولی الله نمی خواد با فشار این کار انجام بگیره باید بر حسب شرایط همه قوانین دنیا قوانین دنیا او زمان دانشمندانه و هوشمندانه خواهند بود که شرایط در نظر بگیره به این سنت الهیه از سنت الهی پیروی بکنید مردم مکه گفتن که شما تورات یک جا آمده شما قرآن یک جا نازل بشه بر سر شما الله تعالی قبول نکردن چرا که تورات بعد از این که از اسارت فرعون و دشمن نجات گرفتن تورات نازل شد او زمانه مردم 30 سال 40 سال در اسارت فرعون بود بعد از این که حضرت موسی آمد برای نمازشون نمی گذاشت اذیتشون می کرد تعقیبشون می کردن و به این صورت تورات چگونه کتابی با این عظمت بیاید و اینا فرصت عمل نداشتن درگیر بودم با فرعون با که گرفتار بودم به شکنجه های او از اسارت که آزاد شدن 40 سال گذشته بود اینا تربیت شده بودن تورات خواستن لیک جا تورات نازل کرد ولی نه مسلمان هنون تازه مسلمان شدن تازه و بالاخره احکام یک جا نازل نشد به تدریج برای آسانی قوانین دنیا هم همینطور مثل شریعت های اسلامی ادیان سماوی باید به همین صورت باشن و تغییر بخورم به نفع مردم به خیر مردم به صلاح مردم قانونی که 50 سال پیش از این تصویب شده شرایط امروز اون 50 سال نیست او زمانه نیست اون مردم او زمانه رفتن اکثر شرایط جدید نسلهای جدیدی آمده توی دنیا و این نیازها جدیده حالات دنیا جدیده حالات جدیده حالا در همه دنیا شرایط عوض شده است و وقتی که شرایط عوض تقاضاها جدیده نیازها جدیده قانون باید بر اساس نفع مردم نفع مملکت و کشور تغییر بخوره خیلی چیزا توی او قانون تصویب شده که الان جواب نداده. اما گاهی از تغییر قانون صحبت میکنیم، بعض اعتراضات میکنن. بابا ما میگه قانون تغییر بخوره، برای تغییر قانون به نفع به خیر همه هست، چرا که بسیاری از این بنده های قانون جواب نداده، الان جواب نگرفتیم و گرفتار شدیم. ای کارشناسان و خبره ها و مردم میتونن که به هر حال دیگه مشخص کنن بسیاری چیز را. شرایط ما امروز دیگه شرایطی است، حالات دیگه حالاتن، نیاز دیگه حالاتن، نیازن، نسل دیگه نسلی است. اون نسل خیلی کم شده و در حال انقراض، در حال رفتن هست و نسل جدیدی می آمده. در این نسل جدید باید هم جدید بیاین و بالاخره جوان، نسل جوان باید بیاید. دقلش اینه که بالاخره کسانی که نبوت به 40 سالگی رسیده به انبیاء علیه السلام، اکثرا همین تو خود حضرت رسول نبوت 40 سالگی نبوت آمد، 30 سالگی چرا نمی آمد، نی آمد 20 سالگی نی آمد، برای که به انبیاء پختگی حاصل بشه و پخته بشن. ببین حضرت وقتی که 63 سال شدن الله تعالی از دنیا حضرت بردن و کار به دست یارانش افتاد، به دست صحابه افتاد و سن باز نشستگی که یک چیز اتفاقیه در دنیا و بین المللیه، سن باز نشستگی است و این برای همانه که انسان سنش که بالا می رود بالاخره برگشت می کنه و من نعمره ننکش اف الخلق، و هر کسی که ما عمرش را بالا می بریم در خلقت او برگشت می شه، بر می گرده انسان، بر می گرده چشمش ضعیف می شه، قدرت بدنی ضعیف می شه، عقلم ضعیف می شه. این نیست که عقل پیشرفت میکنه و بدن ضعیف میشود، عقل پیش ترقی میکنه و بدن انسان ضعیف میشود. بالاخره این که یکی بازنشستگی میرسه باید کنار بره و بالاخره جوانها بیاین جایش، نسل جدید بیاید، نسل توانایی قدرت مدیریت را داره و میان سال بشن حد اقل و هیچ کسی برای همیشه یک جن نمونه و حکمت در اینه، یکی با نه و تغییرات بیاید تا اینکه مایه رضامندی مردم بشود و یک نیاز، یک ضرورت و روی این باید همه فکر کنن. تجربه همینه نشان میده که اگر در یک حلقه یک آدم مسن باشه، آدم مسن قابل تغییر نیست و آدم های قابل تغییر هم که در اونها جوانی مقداری باشه و به صلاح همینه که افرادی که قابل تغییرند در اونها تغییر می آید و الله تعالی هم همین افراد انتخاب کرده، هیچ نبی و انبیاء معمر نشدن زیاد. ولی به هر حال در یک شرایط سنی البته در گذشته تفاوت داشته، انسان های گذشته به حالات تفاوت دارن و یک مسئله که روحش فکر می خواهد. اگر ما گاهی از تغییرات صحبت می کنیم، گاهی مسائل روی همین مسئله از وظیفه خودمون میدانیم. و یک نکته دیگری که الان وقت نیست، وقت نماز آمده، عرض کنم اگر یک کسی جای اظهار نظری میکنه در امور مذهبی اظهار نظری میکنه، بالاخره باید آزادی عقیده باشه، آزادی بیان باشه، حمله نکنن برو، توهینش نکنن. یه بنده خدای در غالبا قوم اظهار نظری کرده، اظهارات نظری کرده، ایده دیگه به او حمله کردن، جواب آبیده مشکل نیست، آزادی بیان به همه داشته باشن، ولی توهین نباشه. و همینطور در مسائل سیاسی کسی اظهار نظر میکنه باید آزادی باشه. کسی که اظهار نظر میکنه دشمن ندانی دورا، همه شهروندان و شهروندان حق دارن. تو این جامعه هر کسی حق داره که نظراتش را اظهار کنه، و بلکه تقویت دین در همینه، حق در همین بیشتر تثبیت میتوانه باشه. و در حیات طیبه یا نظرات اظهار نظر آزاد بوده، آزادی داشتن مردم، مشاوره بود، صحبت بود و آزادی بود، آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی اندیشه، اجرای عدالت، آسانی، رحمت، اینها همه به نفع مملکتان، به نفع جهان هستن و تغییرات به نفع بشره و ترقی پیشرفته. و ما امیدواریم که اینها را رعایت بکنم. حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها که ایام وفاتشون هستو ولادت وفات بله، عرض بزرگ شما که یه شخصیت مورد قبول همه جهان اسلامه، مورد احترامه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه این اهل بیتن که آن حضرت را زیارت کردن، حضرت خدمت کردن و اینها درجه و مقام و والای دارن، بلندی دارن، همه مسلمانان بالاتفاق این بزرگان قبول دارند، حرمت میگذارند، محبت میکنند، محبتشون جز اعتقادات اینا، جز مقدسات مسلمانان مشترک هستن. ولی جمهور معتقده، اهل سنت معتقدن همه که حضرت زهرا به وفات کردن و وقعی که به او صورت بازه بیان میکنه شهادت تا قبول ندارم. و همینطور جامعه شیعه خودش در گذشته اینجا تو ایران وفات بود و تمام تقویم ها تمام عنوان ها عنوان وفات بودن. و در کتاب ها در نوشته های بزرگان و علمای شیعه وفات بود. پس این نظریه الان اگر کسانی نظر شهادت تمیده هن با حالا یکی اگر نظر وفات تمیده در جامعه شیعه نباید مورد حمله قرار بگیره. این گذشته شما سابقه را نگاه کنید که توی تاریخش این وجود داشته. و یک چیزی میگیم که ما بر این اصرار میکنیم که شما فکر کنید، همه فکر کنید، ببینید کسی که دختر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بوده و عزیز آن حضرت صلی الله علیه وسلم بوده، صدر اسلام، هنوز خاک روزه مطهر آن حضرت، قبر شریف آن حضرت هنوز تازه است. شرایط شرایط امروز نیست، صدر اسلام و شرایط عصر او صحابه است که جان فدایان آن حضرت بودن. در بدر یک جماعت کوچک در مقابل یک لشکر جرار مکه جنگیدن و فتح کردن، و او صحابه که در غار حرا بان حضرت صلب بخشی غار سور سفر هجرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ همراهی کردن و جانانه خدمت کردن. در مدینه منوره صحابه کرام جان فدای آن حضرت بودن. چگونه عقل قبول بکنه وقتی شما زندگی صحابه را نگاه بکنید؟ چگونه عقل قبول میکنه که دختر آن حضرت صلی الله علیه و سلم را جلوی حضرت علی کسی شهید بکنه و در میان اون مسلمان ها کسی بتوانه شهید بکنه و عکس العمل نبینه؟ و لحظه ای تبا عقل هم باید مورد سنجش قرار بگیری. یک واقعی یک چیزی که حالا ما میخواییم او را نقل بکنیم، فکرش را هم بکنیم. بر از مسلمانان امروزی بله بر می آید این چنان چیزی، ولی نه مسلمان او صدر اسلام. ایس ما هرچه داریم از صدر اسلام داریم. صدر اسلام که این باشه ما تکلیف ما روشنه، امکان نداره. عقل قبول نمی کنه که چنان حادثه پیش بیاید. برحال اینم ای که من هم میگویم، بنده میگویم، و عقیده اکثریت قاطع مسلمانان دنیا همینه. و بیان من هم صحبت بیان با نگهداری حرمت و احترام ها بیان آزادی داره. بهرال بیانه نباید بیان انتقادای سازنده اظهار نظر در مسائل مذهبی دینی، اظهار نظر در مسائل سیاسی اجتماعی و غیره اشکال نداره. انتقاد سازنده درسته و الله تعالی همه را توفیق عمل عنایت کند و عاقبت همه مهر الله تعالی بخیر بگردانه. و فکر می خواهد امروز در این شرایطی که در دنیا جدیدن آمده تفاوت داره با گذشته. امروز نسل جدیدی است، نیاز جدیدن، و بر حسب این شرایط باید تصمیم گرفته بشه. بر اساس همین شرایط روابط سیاست بیرونی بر روی سیاست خارجی فکر بشود، در روی سیاست داخلی فکر بشود. و به هر حال این بهتر است نفع. و اگر ما با به اعدام مخالفت میکنیم و مخالفیم، برای آنکه میدانیم که اعدام ضرر داره برای دین اسلام، ضربه میزنه برای دین. الان اینجا حکومت به نام دین هست و هر نوع نقصان به هر نوع مشکل به دین ضربه وارد میکنه، کما اینکه هر نوع حسن به نفع دین تمام میشود. طبیعیه، دین رحمت الله تعالی هست و باید ما همانطور که دین رحمت بوده، پیامبر اعظم رحمتن، ما دین را رحمت قرار بدیم. دین زحمت نشه برای مردم. شرایط اقتصادی مردم فوق‌العاده بحرانی است. هر روزی که شب میکنیم تورم بالا است، گرانی بالا است. یه حرفه را که ما میگیم روی دلسوزی مردم، اما این مردم واقعا چگونه زندگی بکنن؟ کسی گو یک روز 10 میلیون تومان حقوق من بوده از پزشکان، 10 میلیون 10 هزار دلار بوده، هر میلیون 1000 دلار. و بالاخره بعد کم کم همینطور بالا رفته. حالا گفت که من تو من آئے بالاتر یک گفت میگیرم و به هزار دلار رسیدن. باشه شما ببینید که الا اگر کسی درآمدش 10,000 باشه، 10,000,000 تومان باشه، 100 دلار نیست، کمتر از 100 دلاره. وی کاریگر، این معلم، این کارمند چگونه زندگی کنه؟ یه فکری نره بکنید. و اگر کسی 50,000,000 تومان درآمد در ما داشته باشه که کمی اینطوری افراد، 50,000,000 تومان 400 دلاره. با 400 دلار چگونه میتونه کسی زندگی بکنه؟ و فکری نها داشته باشید. حالا با 100,000,000 تومان از 125,000,000 تومان باشه 1,000 دلاره. و بالاخره این بر جامعه فشار وارد میکنه. مردم قدرت خرید نیازهای اولی را ندارن، قدرت خرید نان رفته از مردم، قدرت خرید گوشت و نیازها رفته از مردم. بر مردم فشار، مسئولان از خودشون نگن که از دست ما چیزی نمیشه. خب وقتی که شما مسئولید، از دست شما چیزی نمیشود، و بالاخره شما کنار بری بهتره. ولی کسان دیگه بیاین که بتوانن بچرخانن، شما نمیتوانی بگی که دست ما نمیشود. شما باید مدیریت کنید، شما شرایط تغییر بدید، حالا عوض کنی سیاست ها را و پاسخگوی نیازهای مردم باشید. شما را الله پاسخگو قرار داده، قانون فساد، شما مسئولید و از مسئول منو شما نمیتونی مسئولیت فرار بکنیم. الله تعالی به همه توفیق عنایت کنه و الله تعالی حالات و شرایط وزگو. صلی اللهم علی سیدنا محمد.